أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث سر چینش های معشوق ها بود که به مناسبت ایام شهادت و سوگواری سید الشهدا و اصحابش علیهم السلام عرض کردیم. قرار شد که امروز سه آیه رو کار بکنیم، آیه 14، 15 و 16 سوره مبارکه تغابن، با استفاده از سوره توبه آیه 24 گفتیم که انسان زمانی انسان هست و باطن انسانی داره و رستگار میشه، سه معشوق در رأس همه معشوقهاش در قلبش باشه. انسان اگر بتونه در طول زندگیش این سه معشوق رو در رأس در دل خودش مراقبت بکنه، قلبش رو مراقبت بکنه، این سه معشوق رو در رأس معشوقهاش نگه داره، هم از عشقهای پایین تر، عشقهای زمینی لذت بیشتری میبره و اونها براش مبارک میشن، دنیا براش شیرین میشه و هم تعادلش رو روی صراط حفظ میکنه و اون باطن انسانی رو پیدا میکنه و پرورش پیدا میکنه. علت این که مردم نمیتونن از دنیای خودشون لذت ببرن و هرچی میدونن و تلاش میکنن که به یک آسایش، آرامش بیشتری برسن، دور میشن ازش و اون چیزهایی رو که دارن و به دست میارن برای به جای اینکه مایه آرامششون بشه، مایه عذابشون میشه، همین استش که به اونها مستقل نگاه میکنن، نه به عنوان ابزار. یعنی اونها اله انسان میشن، غایت انسان میشن و این باعث میشه که نتونن به یک لذت به معنای واقعی، به یک آرامش معنای واقعی برسن. قرآن کریم درباره دنیا میفرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست خدایی که آنچه که در زمین هست رو برای شما خلق کرده. یعنی شما غایت اون آفرینش خلقت، آفرینش زمین هستید. بعد فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اونچه که در آسمان و زمین هست به خاطر شما تسخیر شده. پس اینها ما غایتشون هستیم و ما از اینها مهمتریم. پس اگر ما به دنیا مستقل نگاه بکنیم اسیرشیم، با وجود اینکه دیگه عقلم داریم، عقل اسیر داریم نه عقل امیر، عقلی که بتونه ما رو هدایت بکنه. لذا علیه السلام فرمود چی رو به عقل اسیر تحت هون امیر، چه بسیار عقلهایی که اسیر هوای قالبشون هستن. یعنی شخص با اینکه فکر داره، عقل داره، هر چی هی فکر میکنه، هر چی هی تصمیم میگیره، هر چی نقشه میریزه، این نقشه در نهایت علیه خودش میشه. اینکه شما فکر میکنید الان از 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره، مگه اینا که ازدواج کردن از اول عقل نداشتن، شعور ندارن، تحصیل بیشترشون طبقه 70 80 درصد طبقات تحصیل کرده هستن، تحصیل کرده های بالا. چرا با وجود که عقل دارن، تحصیل کردن، درس خوندن، نمیتونن از زندگیشون، از همسرشون، از عشقشون، از دنیا، از مال، از فرزندشون، نعمتهای عالی که خدا میده لذت ببرن، از دنیا چرا نمیتونن لذت ببرن؟ چرا دلهاشون پر از غصه است، پر از استرابه، پر از تلخیه؟ این چرا اینجوری میشه آدم؟ ببین، به خاطر اینه که ما مهندسی معشوق رو انجام ندادیم. یعنی چیزهایی که برای ما غایت نیستن رو غایت قرار دادیم، هدف قرار دادیم، حالا اسیرشون هستیم. وقتی اسیرش میشی، وقتی که این چیزهای بالا پایین میشن، تو هم با خودش چیکار میکنه؟ بالا پایین میکنه. ولی وقتی که تو اون ابزار کارت باشه، مستقل بهش نگاه نکنی، وسیله‌ای بدونی برای عشق برتر، یعنی عشق به سمت جاودانگی، ابدیت، عشق انسانی، خب تو همیشه دیگه دنیا برات لذت بخشتر میشه. این قاعده ای که پیغمبر گفت هر چقدر ایمان شخص افزایش پیدا میکنه، علاقش به همسر زیاد میشه، همسر یه مستاقه، بلکه نسبت به کل دنیا علاقه انسان بیشتر میشه. علاقه نه ها، محبت انسان، یعنی انسان از دنیا لذت میبره، انسان روز به روز مهربونتر میشه، حتی با اشیاء اطراف خودش هم میتونه ارتباطات قشنگی پیدا بکنه، با اشیاء نه انسان ها، با اشیاء اطراف خودش، با گیاهان اطراف خودش، با گلها و درختان اطراف خودش، با حیوانات اطراف خودش و با همه انسان ها میتونه رابطه خوب برقرار کنه. برای اینکه یه دنیا برای ما لذت بخش بشه، یه شرط وجود داره که بتونیم از دنیا لذت ببریم، کوفتمون نشه، اذیت نشیم، هرس و جوش نخوریم، قصه نداشته باشیم، عصبانیت نداشته باشیم، زودرنجی و حساسیت نداشته باشیم، ناامنی نداشته باشیم. این استش که مستقل بهش نگاه نکنی، بیایی ازش بیرون، دلت رو بده به جایی که باید دل بدی، دل به این و آن مده ای بل هوس، دل به آن ده کان دلت دادست و بس. وقتی که انسان اینو اومد دیگه دنیا برش لذت، چون دنیا میشه مرکب شما، لذت بخش میشه برای شما. پیوند نده دلت رو به هر کدوم هر زینا پیوند بدی. اگه یه زن با شوهرش انقدر پیوند بخوره که اگه شوهرش قدرشو ندونست این زن فرو بریزه، معلومه که این زن خود فروشی کرده از اول. یه شوهر، یه زن، یه بچه غایت ما نیستن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی همه چیزت باید برای خدا باشه. شوهر دارید، زن دارید، بچه دارید، اون موقع اگر زنت کم گذاشت، شوهرت کم گذاشت، ظلم کرد، هر کاری کرد تو دیگه فرو نمیریزی، چون تو تمام این شوهرداری، زنداری، بچه داری تو به خدا فروختی، برای کس دیگه این کارو کردی، برای کس دیگه زنداری کردی، شوهرداری کردی، بچه داری، کار اقتصادی کردی، برادری کردی، عمویی کردی، دایی کردی، خالهی کردی، عمهی کردی، هر چی کردی، هر نقشی که بازی کردی برای کسی کرده که اون همیشه نگهت میداره. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اونی که پیش شماست همه از بین میره، اون چیزی که شما برای کسای دیگه انجام دادید همش از بین میره، و ما اند الله باق، اونی که شما برای خدا انجام دادید به نزد خدا فرستادید موندگار هست. بنابراین شما وقتی که در نظام دنیایی دلت رو میاری ازش بیرون، برات شیرین میشه. وقتی دلت رو میبندی بهش، چون شخصیتت رو بستی بهش، دنیا اصلا جای تغییر و تحول اساسی است. ببینید ذات دنیا نابودیه. یه بچه وقتی که از شکم مادر میاد، همون تو از شکم مادر اومد، داره میره به سمت پیری و نابودی، داره میره به سمت مرگ. مال که اومد دستت، داره میره به سمت خرج شدن و نابودی. بدن که میاد، میره به سمت مریضی. زیبایی که میاد، میره به سمت فرسودگی. ذات دنیاست. دنیا با ما خیلی صادقه. در ذات دنیا اینجوریست، مردن بخشی از دنیاست، از دنیا رفتن، وفات بخشی از دنیاست. این تحول، این وفات، این انتقاله، ذاتش که صادقانه داره خودش ما میرسه. دنیا خیلی با ما صادقه، خیلی صادقه. خب وقتی اینو بشناسی، شما به یه امر ناثابتی به نام دنیا دل ببندی، خب دلت هم همینجوری میشه دیگه. یعنی به یه چیزی که دائما در حال تکون خوردن هست، در حال تحول هست، در حال انفجار هست، قبض و بسط داره دائما، خب دل انسان دیگه آمادگی نمیپیدا نمیکنه دیگه. اصلا این دل دائما بالا پایین میشه. اما شما از این بالا پایین شدن استفاده کردی، ولی دلتو بردی بستی به یه جایی که اون تکون نمیخوره، باقی است، جاودانه است، تحول منفی نداره، آرومی شما دیگه، آرومی. ثروتمند بشی حالت بد نمیشه، فقیرم بشی حالت بد نمیشه. ازدواج کنی یا نکنی، بچه دار شی یا نشی، وضع مالیت خوب باشه یا نباشه، در فلان کار موفق بشی یا نشی، در هر صورت تو ثابتی، چون معشوق اصلی خودتو داری، مسیر خودتو داری، حرکتت به سمت جاودانگی تضمین شده است، توی مسیر استحکام در مسیر قدرت داری حرکت میکنی، هیچی تو رو بالا پایین نمیکنه. وقتی که اینجوری شد، نداده ها، نداشتن ها مثل داشتن ها شیرینه، سرمایه است. اینو خوب دقت کنید دارم چی میگم. امیدوارم اینو ایشالا بره تو قلب ماها این مسئله. نداشته ها، نداشتن ها، از دست دادن ها خودش یه سرمایه است. محرومیت ها خودش میشه یه سرمایه. چرا؟ چون شما با یک نظام جاودانه زندگی داری میکنی و روبرو هستی. لو تعلمون ما زخر لکم ما هزنتم الا ما زبی انکم. پیامبر میفرماید اگر شما میدونستید چی برای شما ذخیره شده، هرگز به خاطر چیزایی که به شما داده نشده قصه نمیخوردید، چون جاودانش، اصیلش، بالاترش در انتظار شماست. چیزی رو شما از دست نمیدید. اگه چیزی رو ازتون بگیرن به جاودانگی میپیونده. بی نهایت معادل داره. اصلا از دست دادن معنا نداره. خوب دقت کنید نوع تفکری که اسلام داره به شما منتقل میکنه، قرآن داره به شما منتقل میکنه. یک شخص در داشته ها دنبال سعادت میگرده، در حالی که بسیار بخش عمده ای از سعادتاش در چیه؟ در نداشتن هاست، در از دست دادن هاست، در فقدان هاست، در مصائبه. اینه که زینب کبری سلام الله علیها رو به جایی میرسونه که با اون همه مصائب رو ذخیره میدونه و میگه ما رأیت الا جمیلا، چون همش دریافت کرد. یعنی زینب هر چی داد بی نهایتش رو دریافت کرده. و گفتم عاشورا روزیست که همه آمدن ببرن، آمدن تقدیم کنن به خدا که ماندگار شه. بمونه برای خودت میگنده، مصرف آسمان نشه به لجن کشیده میشه. لذا از وجود یک انسان فقط اون چیزیش مبارکه که باش تونسته ابدیت بسازه، آخرت بسازه، باش تونسته انسان بشه. ببینید کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، اون چیزیش که تبدیل میشه به فوق عقل به نفع شماست. اون چه که جاودانه میشه شما برد کردید. پولتون، فعالیت‌های بدنی و وقتی که صرف میکنید، فعالیت‌های حیوانی اجتماعیتون، جنسیتون، فعالیت‌های علمیتون، هر چیز به ابدیت میپیونده، هر چیز صرف ابدیت میشه تو برد کردید. اما اون چیزی که داری اینجا مصرف میکنی، خب داری مصرفش میکنی دیگه. حالا سوال، چقدر از عمر ما، جوانی ما، استعدادهای ما بهشت‌سازی میکنه؟ یه جنین تو رحم مادر هر چی که غذا دریافت میکنه و تبدیل میشه به اندام، برد جنین اینه، چون میخواد موقع دنیا لازمش داره. اون چیزی که اونجا سوخت میکنه و مصرف میکنه، همونجا مصرفش هم رحمیه دیگه، همونجا مصرف کرده. اون چیزی که به دست، پا، چشم، گوش، قلب، سلسله اعصاب ساخته، اون میشه سرمایهش که میخواد بیاردش در نظام بی نهایت بزرگتر و زیباتر و کاملتر از رحم مادر. این سوال همیشه باید برای من بشه که من چقدر از جوانیم، عمرم، استعدادهام الان خارج از وجود من نزد خداست. من چی دارم نزد خدا؟ این خیلی مهمه. چه چیزی از این پنج بخش من ابدیت ساخته برای من؟ ظهورش اینجا چیه؟ اگه ساخته شده باشه اینجا ظهورش چیه؟ شادی و آرامش. اگر واقعا یک کسی آخرت سازی کرده باشه، معلوم اینجا آدم شادیه، اینجا آدم آرومیه، اینجا آدم فوق‌العاده مهربونی هستش، آدم با عاطفه، یه آدم منصفه، یه آدم مهربونیه. اگه اونجا چیزی ساخته نشده باشه، اینجا هیچی نیست. اینجا تو پر از درد و رنج و استراب و غم و قصه و حسرت و حقارت و احساس پوچی هستی، اونورم هیچی نداری. حالا دقت کنید با این نگاه بریم سراغ این آیات. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، چی بگیم؟ لبک. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعضی از همسرانتون و فرزندانتون دشمن شما هستن. فاحذروهم، فاحذروهم یعنی چی؟ بر حذر باشید از این همسران و فرزندان. یعنی چی؟ یعنی مواظب باشید طوری ارتباط نداشته باشید باهاشون که آخرت تو به خطر بندازه، دشمنت بشه. گفتیم که هر چیزی که گفتیم انسان ها چند بخشن؟ دو بخش در تقسیم بندی قرآن دیگه، مؤمن و چی؟ فاسق. فاسقا چند دسته بودن؟ 5 تا. جماد کمتر از جماد، حیوان کمتر از حیوان، شیطان. انسان هایی که شیطان هستن کیا هستن؟ گفتیم هر انسانی که باعث غفلت انسان دیگه ای، همسرش، فرزندش، پدرش، مادرش، از بخش ابدیش بشه، شیطان اون شخص هست. چقدر شوهرها هستن الان نسبت به زناشون شیطانن، چقدر زنها هستن نسبت به شوهراشون شیطانن، چقدر بچه ها هستن نسبت به فرزندانشون، به همسر، به پدر مادرشون شیطان هستن، چقدر اساتید و معلمان هستن شاگرداشون شیطان و شاگرداشون هستن. چرا؟ چون اونها رو از کدوم بخش غافل میکنن؟ از بخش جاودانشون، از بخش ابدیشون غافل میکنن. شیاطین الانس، دقت کنید چقدر تعبیر دقیقه. خدا میگه این درست انسان ظاهرش، اما چیه باطنش؟ شیطانه. چون غافل میکنه دیگران رو از رسیدن به هدف خلقت. قرآن میگه چقدر قشنگ میگه ان من ازواجکم. حقیقت این است که بعضی از همسران، همه نه، بعضی از همسراتون و فرزندانتون دشمن شما هستن. فاحذروهم، فاحذروهم یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینا جهنم نرید، به خاطر اینا جهنم نرید. توی خونه باجی ندید که توش معصیته، باجی ندید که درش حرام هست. اجازه ورود حرام به خانواده، لقمه حرام، دیدنی حرام، شنیدنی حرام ندید. زنم گفته ماهواره میخوام، یالا رفته خونه خواهرش دیده، حالا احساس حقارت و بدبختی میکنه، ماهواره گرفته بوده تو خونه. اون کسی که اینقدر احمقه میگیره ماهواره میگیره میاره تو خونه میذاره، به قول یکی از بزرگا میگه شما سم بده بچت بخوره بمیره، بهتر از این است که ماهواره برداری بیاری توی خونه. کسی بشینه پای ماهواره مگه میتونه روح تشکیل بده تو رحم دنیا؟ کسی پای ماهواره میشینه نمیتونه سالم متولد شه برزخ، امکان نداره بتونه سالم. هر توجیهی کنه احمقانه است، هر توجیهی کنه دروغ داره میگه، رو من اثر نداره، حرف بسیار مزخرفیه، علمی نیست، یه حرف خرافی است، یه حرف مگه میشه رو من اثر نداره؟ آقا این مولکول آب، این موتو میگه، من بهش میگم الله، حالت مولکولش فوق العاده زیباست، وقتی میگم شیطان میریزه به هم، این تأثیر میپذیره. سنگ، آب، مولکول جماد، میگه آیه قرآن براش میذارم فوق العاده زیباست، هوی متال میذارم میریزه به هم. و یک کسی بگه آره من این ترانه ها اصلا رو اثر نمیذارید، تصویر این فیلم هایی که من میبینم اثر نمیذارید، مگه میشه؟ این بخشی، هر فیلمی که شما نگاه میکنید بخشی از نفس شماست، باهات میمونه. مگه میشه جنین تو رحم مادر یه چیزی بخوره جز اون نشه؟ میگه من رو اثر نمیذارم، اگه مادر سیگار بکشه من نه، من رو اثر نمیذارم، اگه مادر داروی بد مصرف کنه، چون اکثر دارو نکنه نمیشه موارد من مصرف، نمیشه چی؟ بارداری. یعنی چی؟ چرا نوشته بارداری؟ یعنی چی؟ یه رو جنین اثر میذاره. انسان حساش، بوهاش، لمساش، دیدنیهاش، شنیدنیهاش، همه چی میسازدش. وقتی یه کسی بیاد بگه که من ماهواره نگاه میکنم رو من اثری نداره، اصلا رو من اثری نداره، این میشه شیطنت. دشمن اینه، این میشه دشمن. بچه پاش گرد توی کش اینو میخوام، وقتی پدر مادر کوتاه میان باج میدن، این بچه پدر مادر رو به اسارت گرفته، بابا داره باج میده به بچهش، بی موقع تلفن همراه بخواد، بی موقع تبلت بخواد، بی موقع
اینترنت بخواد، بی موقع نمیدونم چی بخواد، پدر مادرم هی کوتاه بیان. این بچه داره تو رو بدبخت میکنه، چون فردا همین بچه میگه من نمیدونستم شما برای چی حرفای منو گوش کردید، مغازه جلو منو بگیرید. چطور اون موقعی که میخواستید واکسنمو بزنید از من اجازه نگرفتید، از من زوری بودید واکسنمو زدید؟ چطور اون موقعی که میخواستید منو مدرسه بفرستید از من اجازه نگرفتید، به زور منو فرستادید چند سال مدرسه، زور گفتید؟ چطور شد وقت آخرت هم شد یقمو نگرفتید صفت؟ وقتی گناه میخواستم ازتون، چیز معصیت میخواستم ازتون، برای چی من دادید بخو؟ ای من میگفتم چطور تو موقع شکم غذا خوردم بود من چیزایی میخواستم، بگفتید نه برای ضرر داره نمیدم بهت. چطور به زور میبودی آمپولم میزدید، به زور دارویی که دوست نداشتم به خوردم میدادید؟ این همه من گریه میکردم فلان چیز خوشم میاد دوستم، میگفت نه برات ضرر داره خطر داره. چطور اونجا تونستید غلبه کنید ولی وقتی رسید به معصیت و گناه و غذاهای حرامی که جاودانگی و ابدیت و آخرت منو خراب میکنه راحت باج دادید؟ ان من ازواجکم یعنی این، یعنی همسر، آدم همسر رو یه جوری دوست داشته باشه که به خاطر همسر جلو خدا، قوانین خدا و احکام الهی بایسته. همسرم گفته من دوست ندارم تو اینجوری لباس بپوشی، اینجوری لباس بپوش. همسر نمیتونه با آدم اینجوری بگه. اگه لباس شرایط خاصی داره تو شرع مقدس. بله تو محیط داخلی هست، تو محیط داخلی هر جوری همسرت میخواد باشی باش. محیط بیرونیه، محیط بیرونی محیط اجتماعیه، محیط دل بخواه فرد نیست که بگی من هر جوری دلم میخواد لباس میپوشم. مربوط به حق و ناسه، نمیتونی هر جوری دلت بخواد لباس بپوشی. یه خانم هم گفته من اینجوری دوست دارم بیام. اینم باش، من به زور بهش نگفتم، نمیخواستم به زور بگم. نمیشه، مرد باید غیرت داشته باشه، مرد باید، اینجا جایی نیست بگیم خب حالا مثلا احترام گذاشتم به نظر همسرم. نه این چه حرفیه؟ احترام گذاشتم به نظر بچه‌م، این چه حرفیه؟ احترام نیست، این ظلم به این بچه است. این بچه و این همسر فردا قیامت میگن تو ما رو جهنمی کردی، تو بی غیرت بودی، تو حواست به ما نبود، تو حواست بچگی ما نبود. نمیشه وایسی باج بدی که. خیلی حرف دقیقه، خداستا شوخی نیست. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دشمن شما هستن. عدو میدونی که یعنی چه؟ عدو یعنی تجاوز، یعنی حریم انسانی تو رو داغم میکنه، متجاوز به توست. حق الهی، بهشت، آخرت و ابدیت تو رو نابود میکنه. یه مرد هر توقعی نمیتونه از زنش داشته باشه. من اینجوری خوشم نمیاد، تو میخوای بیای باید بیای مهمونی عروسی ما، میخوام آقا من نمیخوام بیام عروسی، این عروسی فساد داره، گناه داره. نه من اگه نیایی مامانم بدش میاد، بابام بدش میاد، بدشون بیاد، پدر مادرم ناراحت میشه اگه تو بخوای عروسی نیایی، یا نریم ناراحت میشن، داداشم عروسیش ناراحت، ما فسق اونجا تجاوزه، اونجا آتشه. اگه همین داداش و مادر یه آتیشه، کبریت روشن کنم میگن دستو بگیر روش میگیری خدا وکیلی؟ بابات که این همه دوستش داری، مادرت یه کبریت چند ثانیه طول میکشه؟ پدرت بگه بیا این دستو بگیر روی این کبریت به خاطر بابات میگیری؟ عمرن این کار نمیکنی. بعد میری توی مجلسی که اصلش ده ها سال عذاب و جهنمه، میری قشنگ میشینه طرفتون، میشینه تو آتیش. چه جوریه؟ یا لقمه حرام میخورن به خاطر همدیگه، خمس نمیدن لقمه حرام میخورن. چجوری میتونید به خاطر زنت، شوهرت، پدرت، مادرت لقمه حرام بخوری؟ آتیش باطنش، آتیش الان نمیفهمی بعد متوجه میشه. پدر مادر اینجا حرمتی ندارن که بگیم بابا جون من خیلی مخلصتم، نوکرتم هستم، غلامتم، کنیزتم، من تو مجلس نمیام، اینجا اصلا خدا به من اجازه نمیده، شما ناراحتم میشید، لطفا ناراحت نشید، خدا به من همچه اجازه نمیده من تو این مجلس بیام. داداشم ناراحت میشه، پدرم ناراحت میشه. یعنی چی؟ اون ناراحت بشن، ناراحت شدن اونا اصلا همه ایمان یک شخص، شرافت یک شخص، عشق یک شخص این از حاضر باشه به خاطر معشوقش دیگران ازش ناراحت شن. همه هنر و شرافت تو همینه. گفتم همیشه توی دارایی ها نیست، بسیاری از موارد عشق بازی تو نداشتن هاست و از دست دادن هاست. همه کسایی که میخوان عشقشون و معشوقشون ثابت کنن تو نداشتن ها، تو محرومیت ها، تو فداکاری ها ثابت میکنن. یه ببین من تو رو چقدر دوست دارم، تو رو از همه کسان بیشتر دوست دارم. من باید به خدا همینجوری بگم، نه اینکه تا نوبت دین و خدا رسید بابام، پدرم، مادرم، بچم، همسرم نمیشه. این حریمی نیست که همسر، پدر، مادر، فامیل، دوستان بخوان واردش بشن و ما به خاطر اونها بریم جهنم. این که مردم چی میگن، پس مرد، حرف مردم، این خیلی خطرناکه. انسان اگر چینش معشوقاشو درست انجام داشت، الله، اهل بیت و جهاد، دیگه اونجایی که وظیفه شرعیش هست با مردم کاری نداره، که عزتشون هم با مردم، مردم ممکنه پچ پچ خیلی بکنن، اما خدا عزت و احترام و عزت و آبرو دست خداست. خیلی این آیه کلیدیه، دقت کنید. آیه بعدی، انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. انما داره قطعیت رو میگه، یعنی اینو شما مطمئن باشید اموال شما و فرزندانتون مایه آزمایش شما هستن. فتنتون، فتنه مایه آزمایش هستن. والله عنده اجر عظیم، خداست که اجر عظیم. عظیم خیلی کلمه بزرگیه. اون خدایی که دنیا رو آفریده آخرت هم آفریده. همون خدا میگه اینجا حقیره، بی قیمته، پست، بازیچه است. به ابدیت که میرسه میگه عظیمه. یه نفر داره قضاوت میکنه میگه اون عظیمه. عظیم، شما همین کلمه رو دقت کنید، عظیم که میگه یه قید جاودانگی بزنید کنار هر نعمت خدا ببینید یعنی چی. دقت کنید، ابدیت، جاودانگی یعنی چی. هر چیزی که به شما میدیم تو همون چیز شما رو آزمایش هم میکنیم. مواظب باشید هیچ یک از این چهار دسته کمالات، کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیتون، شما رو از خدا، حتی کمالات معنویتون، شما رو از خدا دور نکنه. گاهی وقتا انسان با نماز خوندن از خدا دور میشه، گاهی وقتا انسان با جبهه رفتن و جهاد، سابقه انقلابی، سادات بودن، روحانی بودن، مجتهد بودن، مرجع بودن، نمیدونم خدماتش، با اینجور چیزا ممکنه از خدا دور بشه. مواظب باشید هر چیزی که به ما دادن، چه پاکیها، تقواها، خوبیها، کمالات، چه کمالات دیگه، هیچ کدوم ما رو غافل نکنه از خدا. فتنه است. فتنه یعنی چی؟ من توضیح بدم. یکی از مسائل فتنه این استش که انسان خودشو برتر از دیگران ببینه به خاطر خوبیهاش. این خیلی خطرناکه. اگر یک کسی به خاطر ایمانش، تقواش، علمش، تلاشهاش خودشو بهتر از کسی دونست، یه معصیت کاری تو خیابون میبینی ظاهرش هم گناهیه، پر از آلودگیه، یه هر کسی، یه آدمی که مشروب میخوره، نمیدونم یه مسلمونی هست نماز نمیخونه، یه خانومی هست نمیدونم فحشا داره، همین که تو فکر کردی از اون بهتری، این خطرناک شده، باختی. همین که فکر کردی از اون آبرودارتر هستی پیش خدا، از اون قیمتی تر هستی، باختی. عجب بسیار بدتر از گناهه. در روایت داریم یه مؤمن گناه کنه بهتر از این هستش که خودشو از بقیه، بله، خودش از بقیه بهتر بدونه. می فکر کنه ما چیزی بالاتر از بقیه هست. اینا که همه بدن، اینا که همه گناهکارن، اینا همه که معصیت کارن، ما هم که پاکیم و خیلی کار درستیم. فتنه یعنی این، یعنی انسان یه کمالی گیرش بیاد که با اون کمال پوز بده به بقیه، این میشه فتنه. اگر یکی از این دستامو نگاه کنید، اگر یکی از این 5 تا کمال باعث بشه شما به یک کسی فخر بفروشی، پوز بدی، احساس بزرگی کنی، احساس برتری بکنی نسبت به دیگران، دل کسی رو بسوزونی، دل کسی رو بشکنی، باختی، اون لیاقت اون نعمت رو نداشتی تو، اون نعمت شد برات نار، نور دیگه نیست، ازش نور نمیتونی دروری. چی دروردی ازش؟ جهنم دروردی. همون نماز شبت گم میزنه به روحیت، همون تقوات، همون رعایت کردن چهار تا مسائل شرعی و احکامت باعث شده که اینقدر روحیت خراب بشه. خود برتر بینی در هر چیزی خطرناکه. خودشیفتگی، به خصوص خودشیفتگی های مذهبی، خیلی خودشیفتگی مذهبی هستن. یه ما 5 نوع خودشیفتگی داریم، خودشیفتگی های مذهبی. این که من چون جبهه رفتم، نماز شب میخونم، نمیدونم 4 تا خواب دیدم، نمیدونم انقدر توفیق کار عبادی و معنوی و اینا به خدمت به اسلام داشتم، پس از بقیه چی ام؟ بله، بالاترم. بعدی خودشیفتگی چیه؟ علمی است. من دکترم، من مهندسم، من پروفسورم، من استادم، من مجتهدم، من نمیدونم انقدر درس خوندم، علامه هستم. فخر فروشی کنین، این خودشیفتگی چیه؟ علمیه. بعدی خودشیفتگی چی؟ جنسی و حیوانی. خودشیفتگی اجتماعی، سیاسی، اینا خیلی. من رئیس جمهورم، من نماینده مجلسم، من استاندارم، من فرماندارم، من سردارم، من نمیدونم چی هستم، هیچ چیزی. این توهماتی که الان خیلی گرفتارش هستن. خودشیفتگی های بدنی، من خوشگلتر از بقیه ام، من هیکلم بهتر از بقیه است، من پوستم اینجوریه، من موام اینجوریه، من بچه دارم، من 5 تا بچه دارم، من دختر دارم، من پسر دارم، ما غذامون خونجوریه، ما همیشه خونمون این غذاها داریم، ما همیشه اینجوری، من آشپزیم اینجوریه. دیدی که بعضی همه شیفتگی‌ها اینجوری دارن، یه سر خودشون تعریف میکنن و تو همه چیز همینجوری یک سر کمالاتشون اینجوریه. نمیدونم این میشه خود شیفتگی چی؟ گیاهی. ما خونمون فلان جاست، من لباسم فلان برند، الان که الان گرفتار برند هستن اینجوریه دیگه. این با یه عینک فکر میکنه بقیه بهتره، با موی سرش، با یه لباس برند، مثلا دروغین هم هستش، دروغیه. این مارک، با مارک احساس شرافت میکنه. ما اصلا کیف غیر مارک نمیخریم، چادر غیر مارک نمیخریم، کفش غیر مارک نمیپوشیم، نمیدونم ماشین اون باید اینجوری باشه. والخیل المصومه یه قرآن میگه، مرکبهای نشاندار. طرف یه ماشین میخره، احساس بدبختی و بیشخصیتی میکنه، بعد برای که احساس شخصیت بکنه میره ماشینش رو عوض میکنه با گدایی و بدبختی و وام و دل و دزدی یا هر چیز دیگری. پول اصلا حلال، حلال پول خمس داده حلال، میره یه ماشین آخرین بالاتر میخره که بتونه باش احساس بزرگی و شخصیت. والخیل المصومه یعنی این شخصیت انسان ذوب توی اون آرم ماشینش میشه، مدل ماشینش میشه. هر خودشیفتگی آدم جهنمی میکنه. هیچ کدوم از اینها در روایت داریم انسان با بند کفشش هم به یه نفر پوز بده دیگه به بهش راه پیدا نمیکنه، نه با عبادتش و شخصیت های مذهبیش به کسی پوز بده، نه با علمش، نه با موقعیت های اجتماعی سیاسیش، نه با کمالات گیاهی و بدنیش و نه کمالات مادیش. وقتی انسان به پوز دادن افتاد، به فخر فروشی افتاد، به مقایسه افتاد، به چشم و همچشمی افتاد، یعنی اسیر این هاست، یعنی دلش آزاد نیست. برای همین هم وقتی ازش گرفته میشه اینقدر افسرده میشه و قصه میخوره. این میشه دشمن، این میشه فتنه. شما همسر شهید حجاجی رو دیدید؟ اون همسر با اون کمالات، اوج جوانی این بانوی بزرگوار، اونطوری به شهادت رسیده. بعد میگه الهی فرزندم هم فدای این دین بشه، پسرم هم اینجوری تربیت میکنم که به همین راه بره. این برده، این قهرمانه. این کسی نیست که شوهرش براش از الله، اهل بیت و جهاد بالاتر باشه. اصلا شوهرشو خیلی دوست داره، عشقای زمینی خیلی خوبه، عالیه، هرچی بیشتر بهتر، اما نه بیشتر از الله، اهل بیت و جهاد. این بچه‌مو دوست دارم. مادر مشهدی که من مشهد باشون آشنا شدم، به خاطر شباهت ظاهری 6 ماه تمرین میکنه که افغانی حرف بزنه، تا باور کنن سپاه فاطمیون که این بچه، این خانم افغانیه، تا بچه‌هاشو ببرن جبهه سوریه و دوتا بچه‌ش هم به شهادت رسیدن. این برده. ولی یک کسی که چسبید به زندگی و نتونست دل بکنه ازش، این همون است که این زندگی براش مایه فتنه و دشمن شده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.